زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
هم یار هم غمخواره هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخواره هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر خانواده های محترم ایرانی. قشنگ ترین و زیباترین صبح رو براتون آرزو میکنیم، روزی توأم با لحظه های معنوی و خاطر انگیز. انشاءالله که بتونیم در این روز با همت و تلاش خودمون و با امید و توکل به خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، هشتم شعبان سال 1389 رو برای خودمون خاطر انگیز کنیم انشاءالله.
سلام، صبح همه خانواده ایرانی به خیر باشه.
سحرین خیر اوسون هموطن. من هر صبحی الله امید و توکلونم باشیم.
بله، هر صبح و شام توکلمون به خداست و امیدمون به این توکل. انشاءالله که خدا هم در هر لحظه دست ما رو میچسبه و به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. امروز هم توفیقی حاصل شد تا به اتفاق اهالی برنامه خانه مهر در خدمت شما باشیم به مدت یک ساعت. انشاءالله در برنامه امروز در مورد نقش مادران و تأثیری که در حجاب بچه هاشون خواهند داشت بیشتر در اجتماع رفت آمد دارید و در مورد مقوله حجاب بیشتر آشنایی دارید و در جامعه خودمونم به طور عملی شاهد این موضوع هستید، حالا برای ما بفرمایید در برنامه امروز خانه مهر که نقش شما مادر بزرگوار در حفظ حجاب فرزندتون چه مقدار هستش. 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شما بزرگواران شنونده است. در ضمن ما مثل همیشه شنونده تجربه های شیرینش خودتونم هستیم، در زندگیتون، در اطرافی که زندگی کردید، در بین دوستان، آشنایان و بستگان، و اینکه حالا یک راهکار عملی که مشاهده کردید که جوانان و بچه ها و به خصوص دختر خانم ها تشویق به حجاب بشن، این تجربه های شیرین رو هم و راهکارهاتون رو در اختیار برنامه خانه مهر و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌مون بگذارید. اگر سوالی هم در مورد موضوع برنامه به ذهنتون میرسه با همین شماره تلفن ها با ما تماس بگیرید و عنوان بکنید تا ان شاء الله در فرصتی مناسب سرکار خانم خدابخشی پاسخگوی سوالات شما هم باشن. یک بار دیگه شماره تلفن ها رو تکرار میکنم، 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 خانه مهر تا ساعت 10 منتظریم. خدا بخشی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله. ماه شعبان، این روزهای بسیار زیبا، روزهای قشنگی که گذشت و روزهای قشنگتری که پیش رو داریم رو هم به شما تبریک و شادباش میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم و عزیز این برنامه. تشکر میکنم از فرصتی که به بنده دادید تا بتونم یک بار دیگه در خدمت عزیزان باشم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه امروز حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات ما، و اگر شنوندگان عزیز هم سوالی داشته باشن حتما پاسخگو خواهید بود. به هر حال تشکر میکنم. خانم خدابخشی، مقوله حجاب و عفاف توی کشور ما دیگه به طور جدی پررنگ شده و در موردش مباحث فراوانی در رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب و در برنامه‌های مختلف، چه از طریق تلویزیون و چه از طریق رادیو پخش شده و در حال ساخته شدن هست و تقدیم دوستان عزیز شنونده و همینطور بینندگان تلویزیون میشه. ما هم در این راستا احساس مسئولیت کردیم و خواستیم که در برنامه خانه مهر یکی از برنامه‌های خودمون رو اختصاص بدیم به این موضوع مهم، گرچه که در برنامه‌های پیشین هم جسته گریخته در مورد این موضوع صحبت شده با حضور کارشناسان محترم و بزرگوار. اما این بار در مورد نقش مادران از همون دوران طفولیت بچه‌ها که چه نقشی میتونن داشته باشن و تاثیرگذاری این نقش صحبت بکنیم و انشالله به نتیجه برسیم که نقش مادران چقدر میتونه مهم باشه در حفظ و استمرار حجاب دخترانشون. حالا از شما درخواست میکنم یک مقدمه ای از بحث برای عزیزان شنوندمون بفرمایید، بیشتر با بحث آشنا بشن، بعد وارد جزئیات هم خواهیم شد.
بله چشم. مقدمه شما خیلی شیرین تر و رساتر از مقدمه ای بود که بنده میخوام بگم. در واقع شما عرایض بنده رو به طور خلاصه فرمودید. بله، بحث ما همین هست. به اضافه این که چرا علارغم این همه تلاشی که شده بازم گاهی میبینیم که حجاب و عفاف مورد بیمهری دختران جوان ما قرار میگیره، چرا مادران ما با اون همه مهر و محبت، با اون دریای عظیمی از عطوفت، مهربانی، با اون قدرت عظیم مادرانه خودشون، ولی گاهی میبینیم که موفق به این قضیه نمیشن، نمیتونن مهار کنن قضیه بد حجابی دخترانمون رو. علاوه بر بحثایی که حضرت عالی فرمودید، ما امروز میخواییم تو این برنامه به این پرسش جواب بدیم که چرا حجاب با وجود اون وجهه فطری و عقلی که داره به عنوان یه دستور انسان ساز از طرف قرآن مجید و پیشوایان معصوم ما به طور کامل و صریح مورد پذیرش قرار گرفته،
بله،
اما چرا در مقام اجرا و عمل دچار آسیب میشه؟
درسته.
چجوریه که وسوسه های درونی افراد، وسوسه های درونی دختران جوان ما موجب کمرنگ شدن اون وجهه و واقعیت بیرونی حجاب میشه؟ ما آیا در تعریف حجاب دچار نقص شدیم؟ آیا تو توصیفش؟ آیا تو تبیینش؟ نه، قطعا این شکل نبوده، چون ما بحثای عمیقی داشتیم، خصوصا تو همین رسانه خوب، تو همین رادیو معارف ما خودمون شاهد بحثای بسیار مفصلی از این قضیه بودیم. اما چجوریه که این نقص تو چیه که آیا ورود ما اشکال داشته؟ ما اینو باید خدمت عزیزان امروز بهش اشاره‌ای داشته باشیم. اما دو تا مقوله باید مورد توجه قرار بگیره توی این قضیه، تو هر قضیه، یکی مرحله اعتقاده، یکی مرحله عمل.
درسته.
ما اگر این دوتا رو بتونیم یه اصلاح داشته باشیم توش، تو مرحله اعتقاد، تو مرحله عمل یه تکمله‌ای به بحثامون بزنیم، بلکه بتونیم انشالله یه گیره از این قضیه باز کنیم
انشالله.
یه وقت میبینیم که اشکال کار محتواییه، گاهی اوقات نه، محتوایی نیست، تو بیانه، تو چگونگی تفهیم مطلبه. من تو همین قضیه خوبه به دو تا جمله از مولای متقیان اشاره کنم. ایشون یکی تو خطبه متقینشون خیلی قشنگ بیان کردن، یکی تو خطبه کمیلشون، دو تا جمله رو من استخراج کردم. اونجا تو خطبه متقین مولا فرمودند که متقین کسانی هستند که یمزج العلم بالحلم و القول بالعمل.
درست.
این یه بخش جواب ماست. اما یه بخش دیگه ایشون فرمودند که لقاح العلم التصور و التفهم. لقاح علم، ببینید مقام معظم رهبری این روزا به بحث تولید علم خیلی اشاره داشتن، خیلی عنایت داشتن. من با همین جمله یک کلیدی هم دادم دست اونایی که میخوان تحقیق کنن. اونجا مقام معظم رهبری میفرمایند تولید علم، و سالیان سال پیش مولا فرمودند لقاح العلم. تولید علم ما داریم، اما چجوریه که به ثمر نمیشینه، به بار نمیشینه؟ مولا فرمودن به بار نشستن علم، لقا خب نتیجهش به بار نشستن یک نطفه است. اونجا مولا اشاره داشتن که التصور و التفهم و اینجا میفرماین تولید علم. خب تصور چیه؟ تفهم چیه؟ تصور حالا به قول منطقیون حالا نقش بستن یه سری امور تو ذهنه و بعد باید حتما با تصدیق همراه بشه تا انشالله فایده داشته باشه. تفهم چیه؟ فهمیدن، اندیشیدن. حقیقت حجاب رو مادران ما باید بتونن جا بندازن تو همین مقوله بحث ما، باید بتونن این هنر رو داشته باشن که بگن حجاب یک تکلیف و تحمیل مشقت بار نیست، بلکه خودش عامل یک خود ارزشمندیه، خودش عامل یک شرافت بزرگه. ما امروز میخواییم انشالله اگه خدا وسعت وقت به ما بده طیف ارتباط بچه هامون رو بررسی کنیم، ببینیم کجاها باید حواسمون رو یه ذره بیشتر جمع میکردیم، کجاها باید بود یه ذره استمداد بیشتر میگرفتیم، کجا باید بود یه ذره درایت و نظارت و هدایت بیشتری به خرج میدادیم. اون سنی که ارتباط مادر با بچه زیاده چه سنیه؟ اون سنی که ارتباط مادر با بچه کم میشه، انقدر کم و کم رنگ میشه تا اصلا میتونیم بگیم جاش رو میده به یه سری عوامل دیگه.
بله.
اون عوامل چیا هستن؟ انشالله قراره ما تو این برنامه بهش اشاره کنیم.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. مقدمه بسیار کاملی بود. عزیزان شنونده از زوایای مختلفی با بحث آشنا شدن، سوالهای مختلفی که خود سرکار خانم خدابخشی مطرح کردن. اما در کنار این سوالات اگر باز هم سوالی در مورد موضوع برنامه و یا شبهه‌ای در ذهن دارید، حتما این سوالات و شبهات رو مطرح بکنید تا انشالله پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. اما سوال مشارکتی شما بزرگواران که تا ساعت 10 میتونید با این برنامه در تماس باشید، تأثیر و نقش مادران رو در حفظ و استمرار حجاب دختران برای ما بفرمایید. 29551 29552 پیش شماره 0251 خانه مهر منتظریم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گرد ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گرد ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم نمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم نمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده است، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده است. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید.
علی، شنونده برنامه خانه مهر هستید با حضور کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم خدابخشی و در مورد نقش و تأثیر مادران در حفظ حجاب و استمرار این حجاب از طریق بانوان محترم و به خصوص مادران هستیم. خب سرکار خانم خدابخشی، ما گفتیم از دو جهت یا از دو شاخه باید بحث امروز رو دنبال بکنیم، یکی مرحله اعتقاد، یکی هم مرحله عمل. حالا مرحله اعتقاد چی هستش؟ چه ارتباطی با بچه‌ها پیدا می‌کنه؟ چه ارتباطی با مادران بچه‌ها پیدا می‌کنه؟ این رو یک مقداری توضیح بدیم بعد وارد نقش مادران بشیم.
بله. اعتقاد و باورای توحیدی ما ابتدای راه این پر صلابته و ضروری بودن حکم حجاب و احکامش میانه راهه. من میخوام امروز خدمت عزیزان عرض کنم که اونایی که دچار نقصان شدن، اونایی که دچار رنج شدن، دچار دردسر شدن تو مسئله حجاب و عفاف، احساس کردن موفقیت خودشون رو به دست نیاوردن، به خاطر اینه که بحث حجاب رو از این میانه شروع کردن و لذاست که به نتیجه مطلوب نرسیدن. حکیم فرزانه ما حضرت آقای حضرت آیت الله جوادی آملی دو تا عبارت خیلی قشنگ دارن، من امروز میخوام به هر دوی اونها اشاره کنم و عبارتهای بسیار کلیدی است برای بحث ما.
دلسته.
یکی این که ایشون میفرماین که اعتقاد یک گره خاصی است بین جان متفکر و نتیجه قضیه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به امری معتقد باشه، باور و ایمان داشته باشه، اون عقیده او رو خودش به خودش گره میزنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من ایمان و باور قلبی و یقینی و حتمی به یک چیزی داشته باشم، همین عقیده من رو به اون باورم، به اون اعتقادم گره میزنه و هیچ وقت منو از او جدا نمی کنه، به دست وسوسه های ابلیس از درون و دستیسگران بیرون نمی سپره. این اعتقاد و باورهای ما یه قدری باید تقویت بشه. به چی؟ تو قضیه حجاب به همون واجب الوجودی که حجاب رو توصیه کرده، حجاب رو برای ما امر فرموده. اگر این روزا میبینیم حجاب به ذائقه دختران ما، عزیزان ما خوش نمیاد، به این علته که هنوز با اون واجب الوجودی که تشریع این حکم به عهده او بوده آشنا نشدن، هنوز رابطه خودشونو با او به صورت قوی و مستحکم تو زندگی جایی براش تنظیم نکردن، ارتباط حال و آینده خودشون رو با این منبع عمیق و سرشار هنوز تنظیم نکردن. بله، پوشش حجاب و عفاف در واقع یک حکم واجب و ضروری دینه. اتفاقا تو رساله های ما اشاره شده، حتی آیت الله مکارم که مرجع تقلید خیلی از جوانای ما هستن تو این دور و زمانه، ایشون به صراحت اشاره کردن که حجاب ضروری دینه و ما میدونیم کسی که منکر ضروری دین بشه یا خدای نکرده بخواد این ضروری دین رو به نوعی دستکاری بکنه، اون وقت خدای نکرده چه عاقبتی در انتظارشه. قرآن کریم به زیبایی به تمام این سوالها و چراهای ما که تو اوج دوران جوانی و نوجوانی برای یه جوان پیش میاد، من کی هستم، چرا آفریده شدم، برای چی باید تعبد به این حکم داشته باشم، به این سوالا به زیبایی پاسخ داده. این سوالا جوابش به قدری عقل رو شکوفا میکنه، فطرت رو بیدار و هوشیار میکنه که ما تا واردش نشیم متوجه آثار شگفت‌آور این قضیه نمیشیم. باز یه جمله دیگه بازم هست آیت الله جوادی اشاره زیبا داشتن، اینه که حجاب اینا همه مرحله اعتقاده ها، یعنی اینا همه باید بنیانش از بچگی برای بچه های ما گذاشته بشه.
یعنی همون ریشه گلیه که یا درختیه که بعدن شاخ و برگ و ثمرش رو باید ببینیم.
بله،
درسته؟
بله، این همون قضیه ایمانه.
درسته.
یعنی شکلگیری ایمان با تمام شاخ و برگاش به همین شکلی که حضرت عالی میفرمایید، این باید از همون اول پایه گذاری بشه. حالا ایشون چی میفرمایند؟ میفرمایند که این حکم اعتقادی حجاب رو میفهمن، حجاب مربوط به زن نیست، مربوط به دختر خانمای ما نیست تا گفته بشه که من از حق خودم صرف نظر کردم، من نمیخوام، من این قضیه رو دوستش ندارم، تمایلی بهش ندارم. حجاب مربوط به مردم نیست تا بیاد در مواقعی بگه که من به بی‌حجابی همسرم راضیم، من دوست دارم همسرم بعد حجاب باشه، من اصلا این دختر رو میخوام با این شرط. حجاب زن مربوط به خانوادش هم نیست تا اعضای خانواده به بی‌حجابیش راضی باشن، مادر بگه من دوست دارم بچه‌م این شکلی بگرده. حجاب زن حقی است الهی. حجاب زن مربوط، حجاب مربوط به خود خداست. اگر همه اعضای خانواده، اعم از همسر، برادر، پدر، مادر، خانواده راضی به بی‌حجابی باشن، قرآن مجید راضی نیست. چرا؟ چون زن و حیثیت او به تمام و کمال حق خداست و خدا زن رو مظهر احساس و عاطفه آفریده، نه مظهر بی‌عفتی و شهوترانی که خدای نکرده کسی بخواد تو این قضیه ادعایی داشته باشه.
درسته؟
این قضیه اعتقادیش. اما در مورد نقشی که یک مادر میتونه در این قضیه ایفا بکنه، نقش حساسی که سایر اعضای خانواده نسبت بهش نقش، نمیخوایم بگیم نقش ندارن، نقششون کمرنگتر از نقش مادره، اصلا خانواده و جامعه به اخلاق مادر بستگی داره. خشونت ها، خدای نکرده سبکسری ها، لجاجت ها، اون چی که ما تو جامعه فعلی باهاش مواجهیم تا حدود زیادی بسته به طرز فکر مادران ما داره، بی تفاوتیشون یا بالعکس حساسیت های زیادشون، خیشتنداریشون، صبوریشون، پرخاشگری و ستیزجویی، اینا همه با همه تأثیر مستقیم داره در مورد بچه های ما. حالا تو همین طیف تو همین طیف، اون گستره قبل از تولد، حین تولد و دوران شیردهی و بعد تولد یه توضیحات خاص خودش رو میطلبه.
ان شاء الله تو فرصت‌های بعدی حتما. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم خدابخشی. فکر می‌کنم همکاران بنده چند مورد از تلفن‌های عزیزان شنونده رو که به برنامه شده آماده پخش کردم، به اتفاق این تلفن‌ها رو شنونده خواهیم بود. مجددا در خدمتتون هستیم و همینطور در خدمت عزیزان شنونده خواهش می‌کنم.
خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده‌های ایرانی.
ببخشید، در رابطه با این مسئله حجاب می‌خواستم چند نکته رو مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی این که مسئله اخلاص مادران بسیار مهم هست برای حجاب فرزندانشون. مسئله دیگه این که خود مادر باید الگوی عملی حجاب باشه برای بچه‌هاش و پرهیز از دائم صحبت کردن و نصیحت کردن باشه. و سوم این که علاوه بر مادر بودن، همیشه باید یه دوست خوب با دخترها و کلن با فرزنداش باشه. مسئله چهارم این که از ابتدا، از همون دوران کودکی، باید حجاب برای بچه هاش به عنوان یک ارزش محسوب بشه و اونها رو با حجاب مناسب کودکانه، یعنی از همون ابتدا اونها رو با حجاب بار بیارن. و یه نکته هم در رابطه با من خاطره هست که میخوام خدمتون عرض کنم، در رابطه با فرزند خودم هست که وقتی کلاس پنجم ابتدایی بود، برای اینها جشن فارغ التحصیلی به قول معروف گرفته بودن. وقتی دختر من رفت مدرسه، از مدرسه که اومد گفت مامان همه این کلاس یک طرف بودن و من یک طرف بودم، انگار که همه اومده بودن مهمونی. یعنی این رو برای خودش یک سرشکستگی نمیدونست، بلکه یک ارزش میدونست که همه بدون حجاب، بدون لباس مناسب اومده بودن و من تنها کسی بودم که در کلاس با چادر اومده بودم. و این برای من خیلی خوب بود که دختر من در اون محیط به قول معروف جو زده نشد و اون ارزش رو حفظ کرده بود.
به نظر من حجاب بعد از ایجادش از نوزادی باشه، یعنی وقتی ما از همون نوزادی لباسایی به تن بچه‌مون بکنیم که پوشش لازم رو داشته باشه، وقتی هم که بزرگتر میشه اون حجاب رو براش داشته باشیم، بعد دیگه به همین صورت عادت میکنه. یعنی اگه لباس اوریان بخوام تن بچه‌مون بکنیم، وقت بخوام لباس پوشیده تر تنشون بعدم بکنیم، براش مشکل میشه. من خودم برای دخترم خیاطی میکنم، از همون بچگی براش لباسایی دوختم که هم از نظر زیبایی خیلی جالب باشه براش و هم حجابش درست باشه.
دخترم خیلی کوچک بود، دوست داشتم که انواع و اقسام لباس‌های رنگارنگ و قشنگ رو به تنش بپوشونم و وقتی این لباس‌ها رو می‌پوشید لذت می‌بردم. کم کم دخترم رسید به سن 7 سالگی. مادرم همیشه به هم می‌گفت دختر یه روسری سر بچت بکن، اینقدر این لباس‌ها رو تنش نکن. می‌گفتم مادر جون هنوز بچه است، به تکلیف که رسید حتما وادارش می‌کنم که حجاب داشته باشه. مادرم میگفت اون موقع دیگه کارت خیلی سخت میشه ها، از حالا باید مراقبش باشی، از حالا باید لباسهای مناسب تنش کنی تا عادت کنه. منم به حرف مادرم گوش ندادم تا اینکه دخترم به سن 9 سالگی رسید و میخواستم دیگه براش دشت تکلیف بگیرم. همون روز جشنش چادر و یه روسری براش خریدم و توی همون جشن تکلیف سرش کردم. فوری چند تا عکس باش گرفت و با عصبانیت اونو از سرش برداشت. مادرم یه نگاه معناداری به هم کرد، یعنی اینکه حالا با حجابش مشکل داری دختر. مادرم درست میگفت، اصلا نمیتونستم وادارش کنم که حجاب داشته باشه، دوست داشت با همون لباسای قبلش بگرده، موهاشو براش درست کنم و خلاصه این که از چادر و روسری بدش میمد. خلاصه کار به جایی رسید که همش در حال دعوا بودیم. گاهی وقتا قبول میکرد که روسری سر کنه، اما کلی شرط و شروط برام میذاشت. روسریش کوتاه باشه، موهام حتما پیدا باشه، رنگ روسری شاد باشه و خیلی چیزای دیگه. اوایل به خاطر اینکه تشویق به حجاب بشه قبول کردم. بعد میدیدم مهمونی که میریم بعد یه مدتی روسری رو از سرش بر میداره. دیگه از دستش کلافه شده بودم. خوشم نمیومد که توی اون سن مردا و پسرای غریبه و جوان بهش نگاه بکنن. خلاصه هنوزم که هنوزه من با دخترم مشکل دارم و نتونستم اونو وادار به حجاب کنم.
ما کلاس دوم راهنمایی، کلاس اول راهنمایی که رفت بود مدرسه تا پنجم خیلی حجابش خوب بود. بعد اول که رفت دخترها رو دیده بود که ماشونو بیرون میذارن مغنهش، من یک خورده گشاد و براش دوختم، اومد گفت که مغنهمو باز کن پایینش بخوری. بعد گفتم که من براش باز کردم، گفتم حالا بذار بره ببینیم چجوری. یه روز دو روز که رفت خودم خیلی ناراحت بودم از این موضوع که دیدم یکم موهاش بیرونه. بعد گفتم وقتی میومد میگفتم ما تو احساس نمیکنی وقتی میره بیرون همه نگاهت میکنن، اصلا یه جور دیگه مثلا نگاهت میکنن، یعنی که جلب توجه میکنی. کم کم هر روز خودم یه ذره پایین مغنهش رو میدوختم که جمع‌تر بشه. بعد از یه چند روز که اینطوری گذشت دیدم که خودش طوری شد که به من گفت ما بدوز اینطوری خیلی زشته، یعنی طوری شده که من دیگه میگم اصرار خیلی بهش نکردم که اونم حساسیت به خرج بده، ولی طوری شده که الان هر وقت رو سری سر میکنه حتما کلیپس میزنه که یقش پیدا نباشه، از این ور موهاش پیدا نباشه تا میش از این هدبندا، یعنی خودش انقدر مواظبه. من فکر میکنم که بیشتر اینام که بعد حجاب میشن، یعنی چیزی که برای خودم پیش اومده اینا مادر و پدرها یا اینکه اهمیت خیلی نمیدن یا اینکه زیاد حساسیت به خرج میدن، کاری نمیکنن که بچه خودش به اینجا برسه که مثلا باید حجابش رو حفظ کنه، یا اینکه مثلا فامیلا اون هستن تازه به تکلیف رسیدن یه ذره که خودشونو افتضاح نگه میدارن یه مغنه سر میکنن مسخرهش میکنن، میگن تو چرا هنوز مثلا چند وقت به تکلیف رسیدی یا چرا اینطوری اینقدر خودتو چیز میکنی. بچه یه کار میکنن که از اول زده شه از حجاب. ایشالله که همه بتونن اونطور که باید شاید دختراشون تربیت کنن و تحصیل جامعه بدن. دستون درد نکنه، خیلی ممنون، تشکر میکنم از این برنامه.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنونیم، بزرگواری کردید که مثل همیشه با این برنامه همراه و همدل هستید، صحبت‌های خودتون رو منتقل می‌کنید به این برنامه. یک بار دیگه سوال مشارکتی شما بزرگواران رو تکرار می‌کنم، به نظر شما نقش مادران و تأثیر این نقش بر روی حجاب فرزندانشون تا چه مقدار هستش؟ 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251. تشکر و قدردانی می‌کنیم از شما بزرگواران که اینقدر زیبا در مورد حجاب دخترانتون و به طور کلی در مورد حجاب این پوشش برتر برای ما صحبت کردید. خب سرکار خانم خدابخشی، هم تلفن‌های عزیزان شنونده رو شنیدیم، هم یک داستان کوتاهی خونده شد که یک نکته خیلی قابل تأملی درش نهفته بود که فکر می‌کنم در اینجا جا داره که حتما بهش اشاره بشه، به خصوص این که ما در مورد نقش مادران صحبت می‌کنیم، باز به ویژه در مورد دوران طفولی است که این امر شروع میشه و پررنگ باید بهش نگاه بشه تا الی آخر. این نکته قابل اهمیت هستش که سرکار خانم خدابخشی در دوران بچگی با این بچه خودمون در مورد مقوله حجاب چگونه صحبت بکنیم، چجوری رفتار بکنیم، چجوری عمل بکنیم، بهش نشون بدیم که هم زده نشه از حجاب و اینقدر کمرنگ هم جلوه نکنه واسش. همینطوری که توی این داستان کوتاه خوندیم که از دوران بچگی عادتش نداد تا رسید به سن تکلیف و بعد دیگه یک مشکل جدی شد براش، یعنی تعادل رو رعایت بکنیم و به چه گونه رعایت بکنیم که نه از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم. این مسئله رو انشالله پاسخگو باشید. یک نکته دیگه هم در ذهنم هست، حتما از منظرتون خواهم پرسید، خواهش میکنم.
من در خدمتتون هستم. بله، توی این تلفن‌های شنونده‌های عزیز ما نکته‌های خوبی بود که حالا بنده هم تو بحثم اشاره می‌کنم، اما اون شنونده عزیز تو تماس اول نکته نصیحت پدر و مادر رو مطرح کردن و گفتن بودن که مادر خوب نیست که نصیحت کننده صرف باشه. بله، تو جواب به این فرمایش شما من یه عبارتی رو بگم خدمتتون، یه عبارت روانشناسیه که میگن والدین ناتوان، البته سند حدیثش هم بنده دارم، والدین ناتوان اونایی هستن که همواره نصیحت میکنن، والدین خوب اونایی هستن که نشان دهنده رفتارهای نیک هستن، و والدین بسیار خوب اونایی هستن که الهام بخش و الهام دهنده فضیلت‌های بزرگن. یعنی مادر با نوع رفتار خودش غیر مستقیم به بچه الهام میده که بچه باید به این شکل لباس بپوشه، به این شکل رفتار کنه. اما چیزی که بنده الان جاش هست که خدمتون عرض کنم در خصوص اون متنی که حضرت عالی قرائت فرمودید، بله، وقتی مادری از اول سن بچگی، حالا من اشاره میکنم به قبل از مرحله تولد، اینا رو بنده اشاره میکنم، اما وقتی مادری از اولی که بچهش متولد میشه، این بچه دختر ذوق میکنه، لباسای رماشالا میبینید که لباسای دخترونم
رنگ
و رنگ کوتاه و بلند، زیبا طرها و نقشای بسیار زیبا، بسیار مهیج، بسیار جلب توجه کننده، خصوصا در مورد دختر ها. ما در مورد پسرها همچین مسئله رو خدا رو شکر بهش زیاد بر نمیخوریم، چون اصلا طبیعت لباس پسرانه این شکلی نیست. بله، ماهایی که پسر داریم یه قدری هم مشکل داریم توی انتخاب لباس. یه لباس قشنگ مخصوصا برای دوران بچگی وقتی میخوایم پیدا کنیم سخت پیدا میکنیم. درست. اما الا ماشاءالله لباسای دخترونه از همون سنین بدو تولد
نوزادی،
از همون سنین نوزادی متاسفانه لباسای ما تو طرح‌ها و نقشای که اصلا مناسب شأن یک خانم ایرانی، یک بانوی مسلمون نیست، ولی متاسفانه میبینیم که مادرها میخرن، تهیه میکنن، به این بچه‌ها میپوشونن، بچه یواش یواش بزرگ میشه، موهای بلند، موهای قشنگ، اینو آرایشش میکنن، انواع و اقسام سنجاق سرا، گل سرا، کفشای قشنگ، ست کفش با لباس و روسری، اینا ببینید. خب یه زمانی بچه رو عادت میدن به این نحو پوشوندن، بعد خب بالاخره مادر مسلمان دیگه، الحمدلله ما تو کشور مسلمان دین و آیین اسلام ما چی میگه؟ میگه سن 9 سالگی سن تکلیف بچه است. خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم، یه لباس خوب، یه چادر، یه روسری، خب مگه میشه همچین چیزی؟ یه سنی تو اوج دورانی که بچه میخواد چیز یاد بگیره، بچه میخواد عادت کنه، سن عادت‌های خوب و بچه رو ما پر کردیم با ضد ارزش‌هامون، اونا رو پر کردیم، بعد حالا می‌خوایم تو سن تکلیف با جشن تکلیف بچه رو از این رو به اون رو بکنیم. خب این قطعا ما اینجا تو چاره یه نحوه تناقض میشیم. حالا من میخوام به مادرامون عرض کنم که عزیزان من، وقتی میخوان خدا اونها رو صاحب فرزند دختر میکنه، حالا کار نداریم، وقتی مادر میخواد صاحب جنین بشه نمیدونه، از جنس بچه خبر نداره، اما لازمش اینه که یک سری امور رو رعایت کنه. اصلا از زمان همسرگزینی ما روایت داریم که کسی میخواد انتخاب همسر بکنه، توصیه اسلام تو انتخاب همسر برای تربیت فرزند، برای تربیت نسل آینده، چون اصلا ازدواج به همین قصده، ما قصد دیگه ای از ازدواج نداریم. درست اسلام فرموده آرامش، اسلام یک سری مزایایی رو در پی پیرو قضیه ازدواج مطرح فرموده، اما اصلی ترین هدف ازدواج تربیت نسل سالمه. درست. نمیخوام بگم فقط اینها، خیلی ها خدا بهشون اولاد نمیده، اما جوری زندگی میکنن که الگو میشن برای اونایی که اولاد دارن، و این بازم برای ما ارزشه. اسلام میگه وقتی میخوای انتخاب همسر بکنی عفتش رو در نظر بگیر، قبل از اینکه ظاهر و جمال اون دختر رو در نظر بگیری ببین چقدر عفیفه، از چه خاندانیه، از اصالت خانوادش بپرسید، از شرفش، از تقوا و ایمانش، دعا کنید برای تحقق این امر. به عزیزان ما، اونایی که دنبال همسر میگردن، اسلام توصیه کرده تو قنوت نمازشون بخونن این آیه رو که میفرمایند الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اینا سفارش اسلامه. یا در مورد انعقاد نطفه چه دعاهایی رو بخونن، چه چیزهایی رو اون لحظه یاد کنن. میگه بهترین دعا اینه که اون لحظه نورانیت حق تعالی رو از خدا بخوان، که نورانیت خداوند به این نطفه نورانیت بده. وقتی میگن الله نور السماوات والارض، یکی از زیباترین آیات قرآن همین آیه این سوره زیباست که میفرماید الله نور السماوات والارض، بعد تشبیه میکنه این نور رو، مثلا نور هیکمشکات، بعد جزئیاتش رو بیان میکنه. یا وقتی میگه دعا کنید برای فرزنددار شدن، همون جور که برای همسردار شدن دعا یادمون میده، برای فرزند خوبم میگه دعا کنید، اللهم اینی اسألک بما سألک بهی زکریا، دعای زکریای نبی رو یادمون میده، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، اللهم هب لی من لدنک ذریه طیبه. اینا چیزاییست که ما باید لحاظ کنیم، تغذیه‌مون رو لحاظ کنیم، حالت روحی پدران و مادرانمون تو اون لحظه باید مد نظر قرار بگیره، آرامش روحیشون، عصب نداشتن، عصبیت نداشتن، خشم، این حالت‌های روحی انقدر تاثیرش زیاده. من تو یه جمله عرض کنم با یه مثال. بله. میگن اون زمان که حضرت موسی علیه السلام با حضرت شعیب می‌خواست قرارمداری بذاره، قرار بود توپان گله حضرت شعیب باشه، یه قراری باهاش گذاشت، گفت اگر که حالا من این توپانی رو به نحو احسن برای شما اجرا میکنم، اما هرچی گوسفند سیاه و سفید ابلق متولد شد اونا مال من باشه. حالا بالاخره یه قراردادی بود دیگه، ما نمیدونیم سر چی این قراردادو بستن. حضرت شعیب هم قبول میکنن که بله هرچی گوسفند ابلق باشه مال حضرت موسی، و ایشون هم میاد یه زرنگی خیلی زیرکانه ای میکنه که فقط این زرنگی ها به همون نسل و خاندان پیغمبری میخوره. میگه ایشون میاد و عصای خودش رو میتراشه، یه تیکه از پوست عصا رو میکنه، یه تیکه رو نمیکنه، یه تیکه رو میکنه، یه تیکه رو نمیکنه، این عصا ابلق میشه، تیره و روشن میشه، سایه روشن میشه. بعد حضرت شعیب میبینه از اون به بعد این گوسفندا هر چی زاد و ولد کردن نصف بیشترشون ابلق بودن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به این عصا تأثیر داشت. حالا در مورد یک حیوان اینقدر تأثیر مستقیمه، وقت چجوری میشه که در مورد انسان اونم با اون همه عجایب و شگفتی هایی که در بدنش در سیستم روحیش نهفته هست اینا مد نظر قرار نگیره؟
انشالله که عزیزان شنوندمون بحث ما رو دنبال خواهم کرد. تکا خانم خدا بخشی و باز هم تکرار میکنیم که اگر سوالی در ذهنشون هست در مورد حجاب و عفاف و به خصوص در مورد حجاب و عفاف دختران حتما مطرح بکنن تا انشالله پاسخ خوب باشیم. بخش بعدی ماده بخش به اتفاق خواهیم شنید.
روی موج زندگی، ایستگاه مهر و آشتی،
خانه مهر.
در مورد استمرار و رعایت حجاب از و نقش مادران، یک، اول مادر باید خودش اعتقاد به دین و حجاب داشته باشه. دوم، مادر باید الگوی عملی حفظ حجاب و رعایت حجاب باشه برای فرزندان خودش. یعنی مؤمن به طور کلی، چه مرد و زن، باید آموزش عملی در خونه انجام بده. سوم این که کنترل کنه رفت آمدها را و تشویق کنه دختران خودش را به رعایت حجاب. اگر دختری بد حجاب بود، مثلا رفت آمدهای خانوادگی را کم کنه و دلیلش را بگه، و همچنین کنترل کنه برنامه مدرسه و دانشگاه دختر را، چه ساعتی دختر میاد، چه ساعتی میره، و آیا در رفت آمد حجاب را رعایت میکنه یا نه، تا این برای دخترش بتونه واقعا یک مادر و الگوی عملی اعتقادات دینی و مخصوصا حجاب باشه. سید حسن حسینی دستشیردی هستم، از اصفهان زنگ میزنم.
رادیو معارف،
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش مادر خیلی مهمه، چون من خودم اینو وقتی که خدا به این دختر داد تا الان که سن 18 ساله متوجه شدم. همراهی من از کوچیکی با این بچه تونست این حجابش و حجابی که از نظر شرعی و عرفی هست بتونه حفظ کنه، و الانم که سن 18 سال شده انشالله میخواد وارد دانشگاه هم بشه، نگرانی مادرهای دیگر من ندارم. احساس میکنم که انشالله اونجا بره همین حجابی که داره ایشالله کمتر نخواهد شد، بلکه میتونه تاثیر خوبی هم برای بچه های دیگه بذاره. در ضمن در مورد خودم تجربه‌ای که دارم، من پدرم خیلی خیلی دوست داشته، ما چادر سر میکنیم، مثلا همین چادری که سنتی هست مرسوم هست، ولی وقتی که پدرم به رحمت خدا رفت یه خواهر دیگه داشتم، مامان من نتونست روی خواهرم اون نفوذ لازمه رو داشته باشه. بعد ایشون الان دوگانگی رو برای خودش پیشه کرده، گاهی چادر سرش کنه، گاهی سرش نمیکنه، گرمش میشه در میاره، به قول معروف سردش بشه، حالا مثلا به هر حال در میاره دیگه، خیلی راحت حتی وسط خیابونم که شده باشه چادر برمی‌داره میذاره تو کیفش. اگر مادر میتونست همراهی خوبی داشته باشه باهاش، هرگز این کارو به خودش اجازه نمیداد که برای خودش داشته باشه، و این کارو واقعا زشت میدونست و از نظر شرعی میدونست که نباید این کارو، مخصوصا وسط خیابون، وسط اتوبوس یا هر جای دیگه‌ای که مکان عمومی هست این کارو صورت بده. پس نقش مادر خیلی مهمه که بتونه با زبون، با تشویق، با هدایایی که حتی اگه لازمه در موقع خودش انجام بده، و بتونه حجاب بچه‌شو اونجور که لازمه انشالله اوپی هست خداپسندانه است صورت بده. تشکر میکنم. از تهران هستم، زلجنهی.
در رابطه برنامه میخواستم صحبت کنم در رابطه با حیا و حجاب. با عرض سلام و ادب خدمت
همه دستان در کاران رادیو معارف، انشالله که خدا توفیق روزافتون به همتون بده. میخواستم در رابطه با برنامه صحبت بکنم. اگر مادر خودش اهل رعایت باشه، حتما بچه ها هم اهل رعایت میشن، بالاخص دختر خانم ها. من خودم دخترم کوچولو بود، از دوران مهد کودک که میرفت مهد کودک، یه چادر کوچولوی گلگلی خودش دوست داشت میپوشید میرفت مهد کودک، و هم هنوزم که هنوز الان کلاس پنجمه، خدا را شکر اهل حیا و حجاب و با چادر میره، حتی کلاس های تابستونی هم با چادر میره، مهمونی ها حتی ایام عید دیدنی ها هم با چادر میره، خدا را شکر. خدا کنه که انشاءالله به حق امام زمان خدا به همه مادرها توفیق بده و بتونیم بچه هامون رو خوب بار بیاریم و با حیا و حجاب و عفت و حیای اسلامی این بچه هامون رو بزرگ بکنیم. با تشکر از برنامه های بسیار خوب رادیو معارف، من از شنونده های پر و پا قرص برنامه های معارف هستم، انشاءالله که خدا به همه تون توفیق عنایت بکنه.
میگفت دخترم 4 سالش بود که براش یه مقنعه خوشگل دوختم و یه چادر گل صورتی قشنگم مادر بزرگش براش دوخت. دخترم خیلی چادرش رو دوست داشت. اون اوایل گاهی با مقنعه و چادرش میخوابید. آخه من و مادرم خیلی قشنگ اون چادر و مقنعه رو تزیین کرده بودیم و گلهای مختلفی بهش دوخته بودیم. دخترم عاشق چادرش بود. یه روز عروسکش رو آورد و گفت میشه واسه اینم چادر بدوزی مامان؟ قبول کردم که واسه عروسکشم یه چادر بدوزم. دخترم خیلی خوشش اومد. خلاصه با این چادر کلی بازی میکرد، باهاش مهمونی میرفت و کلی هم برای همه توضیح میداد که این چادر خوشگل و مامانم برام دوخته. تا اینکه یه روز به نماز ایستاده بودم که دیدم خودش اومد کنارم ایستاد و عروسکشم کنارش گذاشت و با من شروع کرد به نماز خوندن. نماز بلد نبود ولی با من خم و راست می شد. دیگه از همون روز هر روزی که من شروع می کردم به نماز خوندن او هم کنار من می ایستاد و نماز می خوند. با خودم گفتم این بهترین فرصتی که نماز رو بهش یاد بدم. رفتم و یه سجاده هم براش خریدم. با این کارم بیشتر تشویق شد که حجابش رو حفظ کنه. تا اینکه 9 سالش شد، توی جشن تکلیفش براش سجاده انداختم و نماز خیلی قشنگی خوند. حالا دخترم 10 سالشه، اونقدر قشنگ حجابش رو رعایت میکنه که من خودم به عنوان مادرش لذت میبرم. شاگرد ممتاز مدرسه هم هست و یه دختر کاملا اجتماعی که همیشه توی مناسبت‌های مختلف مدرسه نقش مهم میداره. خوب حرف میزنه و در مقابل آقایون هم طرز رفتار و گفتار حجابش رو خوب رعایت میکنه. من هم به عنوان یک مادر خدای مهربون رو شاکرم و از این کار دخترم لذت میبرم.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه.
بله انشالله که همیشه و همه لحظه های عمر و زندگیمون قرین اعتقاد راسخ و یقین الهی باشه. انشالله که شک و دودلی هیچ وقت به سراغ ما زندگیمون و اعتقادات و ارزش هامون نیاد. اگر خدای نکرده بر سر دوراهی گیر کردیم، خدای مهربون رو یاد بکنیم و توکل بکنیم و توسل، انشالله راه مستقیم به ما نشان داده خواهد شد. خب فرقا خانم خدا بخشی، در مورد نقش مادران صحبت صحبت کردیم، در مورد دعا و تأثیر دعا صحبت کردیم، در مورد اینکه چه بکنیم تا انشاءالله بچه های خوبی به دنیا بیاریم و تربیتش بکنیم یه مقداری صحبت کردیم. اگر بحثی باقی مونده در مورد این موضوع، خواهش میکنم برای عزیزان شنوندمون بفرمایید، وگرنه بریم به سراغ مرحله بعد.
بله چشم. شنونده های عزیز ما خیلی خوب ما رو کمک میکنن تو بحثاشون. این تلفن هایی که داشتیم الحمدلله مطالب بسیار خوبی توش عنوان شد. از بحث قبلی من یه چند تا نکته مونده،
خواهش میکنم
میشنم اونا رو بگم خدمت عزیزان. مرحله قبل از تولد رو داشتیم خدمت عزیزان عرض میکردیم. من یه اشاره کوتاهی در حد یه دقیقه به ایام بارداری و بعدش داشته باشم. همونطور که عزیزان میدونن ماهای جنین هر کدوم یک رسالت خاصی داره، یه عنوان خاصی هم داره. مثلا ماه اول تولد میگن ماه قلبه، چون ماه تشکیل قلبه. ما تو ماه تولد باید بخوایم از خدا که قلب دخترانمون رو با قلب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که مظهر عفت بود پیوند بزنه. به همین ترتیب ماه دوم ماه چهره است، چهره نورانی بخوایم، چهره عفیف بخوایم از خدا برای بچه‌هامون. ماه سوم ماه تارهای صوتیه، باید از خدا بخوایم که کلامی که از تارهای صوتی بچه‌های ما قرار در بیاد. ببینید صدا، یه تأکیدی که اسلام داره برای زن علاوه بر حجابش رو صدای زن خیلی تأکید، بله تأکید داره که اگر خانم با صدای مهیج حرف بزنه، همون جور که اگر حجابش نامیزون و نامناسب باشه اشکال داره، حرمت داره. ماه سوم که داره این تارهای صوتی تشکیل میشه، از خدا بخوایم خدایا این زمان زمانی است که من از تو میخوام اگه قرار بچه‌م کلامی داشته باشه، گفتگویی داشته باشه با نامحرم، خدای نکرده منجر به مراحل حرامش نشه. ماه چهارم ماه رویش موست، از خدا بخوایم که این موهای سر دختر من، فرزند من، فقط برای محارمش به جریان بیفته، به مرحله ظهور و بروز بیفته. به همین ترتیب ماه پنجم ماه ششم ماه حرکت و اعصاب و زیبایی، و از خدا بخوایم اون چی رو که میخوایم برای بچه هامون. سفارش شده به سیب شیرین و تربت ابو عبدالله و انار قبل از صبحانه و خرما و اذان و اقامه و صلوات کبیر و عسل و آیت الکرسی، و اینا دستوراتی است که ما داریم و بسیار صاحب تأثیر این دستورات. وقتی میگن بچه متولد میشه اذان اقامش رو تو گوش راست و چپش بگید، آب فرات و تربت ابو عبدالله رو به کام بچه بچشونید، یه وقت میبینیم گاهی پزشکای ما، پرستارای ما مخالفت میکنن، اتاق تولد رو اتاق ایزوله میدونن، میگن نباید اصلا نزدیکش بشه، غافل از این که تربت ابو عبدالله یکی از ایزوله ترین نکته های ایزوله ایست برای بچه های ما. چه چیزی بهتر از تربت ابو عبدالله میتونه میکروب زدایی بکنه، هم ظاهری هم باطنی. امام صادق علیه السلام فرمودن تربت ابو عبدالله امان میده طفل رو از دردها و بلاها. میگه من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. بله. یا تو مراحل شیردهی وقتی میگن که از شیری به بچه بچشونید که ناشی از یک کسب حلال، لقمه حلال، غذای طاهر و طیب باشه، اینا معلومه که برای فرزند صالح مؤثره. بسم الله گفتن مؤثره. میگه کل امر زیبا لم یذکر فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. با یاد حسین به بچه هامون شیر بدیم، با یاد آقا ابو عبدالله. ایشون خودشون فرمودن شیعیان من، مهما شربتم ما از بن فز کرونی، وقتی یک آب گوارا، یک نوشیدنی گوارا نوشیدید، منو یاد بیارید. چرا؟ چون این مادر باید نگران این نشه که حالا بچه که نمیفهمه، بچه که حالش نیست، این مادر نگران فهم بچهش نباید باشه، نگران اون فرهنگی باشه که میخواد منتقل کنه.
درسته.
مادر باید فرهنگ سازی کنه از همون ابتدا، فرهنگ اهل بیت رو میخواد به بچهش منتقل کنه. چجوری؟ اینا راهشه. عزیزان ما تو تلفناشون خیلی قشنگ اشاره داشتن که مادر باید با عمل وارد بشه. یکی از زیباترین مراحل عمل همین مراحلی بود، چون اینجا زمانیست که دست بچه کوتاهه. دست این بچه معصوم و مظلوم تو این دوران کودکی و طفولیت واقعا از همه چیز کوتاهه.
و اینجا که نقش مادر از همینجا
پر رنگ تر خودش. چرا میگن از همه نقش ها پر رنگ تر نقش مادره؟ فقط به خاطر همینه. ببینید بله، مادر عملی ترین الگوی بچه است. تا مادر خودش حجاب احسن نداشته باشه 100% بچه نمیتونه اون حجاب احسن رو داشته باشه. اما من چون واقعا دلم میسوزه بابت دورانیه که زبان و کلام این بچه از همه چیز کوتاهه، از همه چیز قاصره، تو این دورانه که باید ما به داده بچه هامون برسیم.
بله.
یه نکته ایم که هست اینه که بازم این نکته روانشناسیه، میگن هیچ کلیدی برای تربیت از بیرون وجود نداره و ساختمان روان آدمی تنها ساختمانیه که کلید ورودش درونیه. ما هر ساختمانی که میخوایم وارد بشیم از بیرون کلید میندازیم وارد میشیم، الا ساختمان تن و روان بچه که باید از درون شکل بگیره. چجوری؟ مادر باید محبت کنه، باید شخصیت بده، باید بچه رو تحقیرش نکنه. اینا همه مراحله ها، اینا همه دخل و تصرف میکنه تو همون مرحله حجاب احسن. مادر باید نسبت به قولها و وعده هایی که به بچهش میده وفا کنه.
درسته؟
اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، این آیه داریم در این مورد. در مورد تقویت ایمان که حالا ما همون ابتدای بحث صحبت کردیم با عزیزانمون، اما یه چیزی هم که هست میخوایم خدمت عزیزان اینو بگیم، اینه که هیچ نیروی حقا و انصافا به اندازه نیروی والدین خاطر فرزند رو مطمئن و آروم نمی‌کنه. یعنی بچه اگر قرار چیزی کسب بکنه از دامن همین والدین، همین چیزی که عزیزان ما اشاره کردن. امام صادق علیه السلام هم روایت زیبایی دارن، می‌فرمایند که احادیث اسلامی رو به فرزندان خودتون هرچه زودتر آموزش بدین، قبل از اون که مخالفین بیان بر شما سبقت بگیرن و دلهای کودکانتون رو با سخنان نادرست اشغال کنن، شما سخن ما رو به اونها یاد بدید. یا توی یه حدیث دیگه از رسول اکرم ایشون میفرمایند وای بر فرزندان آخر الزمان، نه به خاطر والدین و پدران و مادرانی که بهشون اسلام رو یاد ندادن، نه
دوست.
به خاطر والدینی که فرائض دینی رو به بچه هاشون آموزش ندادن. و حجاب هم حقا و انصافا یکی از مهمترین همین فرائض هست. اما یه نکته قابل توجهی هم که باید حتما اینو خدمت عزیزان ارائه بدیم اینه که والدین باید اون شخصیت قابل احترام خودشون رو همیشه برای بچه ها ثابت و با ثبات نگه دارن. دیدید که تو بعضی از خانواده ها فرزندان احترامی برای والدین خودشون قائل نیستن. اصلا جای فرزند و مادر، جای فرزند و پدر عوض شده، گویا شخصیت پدر و مادر اصلا از بین رفته. اینا حرف شنوی که ندارن هیچ، برای پدران و مادران خودشون هم تعیین تکلیف میکنن. بله، شیرازه تربیت تو همچین خانواده هایی از هم میپاشه. و من دوست دارم اینو خدمت عزیزان بگم که در این صمیمیت و مهرورزی بچه ها باید تا زمانی که توی محیط خانه و خانواده هستن حساب ببرن. یعنی هیبت و مهابت این پدری و مادری باید تو دل بچه ها بمونه، چه تو زمان 2 سالگی بچه، چه تو سنین نوجوانی و جوانی، و چه تو اون سنی که بچه وارد دانشگاه میشه. اون هیبت پدری و مادری هیچ وقت نباید رنگ خودش رو ببازه.
درسته خانم خدا بخشی، من دارم نگاه میکنم میبینم این فیشا زود زود داره ورق میخوره، از بینشون عبارتهای خیلی قشنگو دارید گلشین میکنید و برای عزیزان شنونده همون میگید. من واقعا حیفم میاد، اجازه بدید از همین جا، از همین تریبون و از همین لحظه ازتون اجازه بگیرم یک فرصت دیگه ما در خدمتتون باشیم، اینجوری گذرا از کنار این مباحث خیلی مهم و قشنگ رد نشیم. یک جلسه دیگه ما ازتون وقت میگیریم انشاءالله. فرصت‌های بعدی که در خدمت شما خواهیم بود حتما این مطالب بسیار ارزنده ای رو که میدونم با مطالعه فراوان و تحقیق و تفحص فراوانی گلچین شده، باز از این گلچین ها شما دارید گلچین میکنید، من حیفم اومد. اجازه بدید چند مورد از تلفن های عزیزان که آماده پخش بشنویم، مطالب بسیار مهم رو انشاءالله در انتها و چکیده مطالب رو تقدیم عزیزان میکنیم، باقی مطالب رو موکول میکنیم به یه فرصت دیگه. خواهش میکنم.
خواستم در مورد حجاب برنامه‌تون دیگه می‌خواستم بگم که مادر نقش مهمی در مورد تربیت فرزندش و حجابش داره. این بچه است که دائم با مادر رشد میکنه، بزرگ میشه و هر آینه است مادر براش. هر جور مادر رفتار کنه بچه داره میبینه. به گفتنم نیست که مادر خودش پوشش نداشته باشه و دائم به بچهش بگه حجاب داشته باش. به عمل کرده مادر اگه درست باشه، بچه هم درست بار میاد انشالله. و الان متاسفانه بیرون میبینیم مادرهای سالمند خودشون رو گرفتن، دختراشون موهاشون بیرونه. این اصلا درست نیست و از این مادر پذیرفته نمیشه که میگه که من حریص بچه‌م نمیشم. اینو از کودکی اگر مواظبش بود و با حجاب کامل می آوردش بیرون، وقتی بچه هستن میگن اینا الان بچه هن اشکال نداره، ولی متاسفانه همین بچه وقتی بزرگ میشه دیگه عادت کرده، به قول خودش میگن حریفش نمیشین که با پوشش بیاد بیرون. و امیدوارم روزی برسه که همه با پوشش اسلامی خداپسندانه از خونه بیرون بیان. و شما لطف کنید در برنامه‌تون در مورد حجاب کلام هم صحبت کنید. خدا خیرتون بده. التماس دعا. فاطمه عسکری هستم از قم.
یه پدر مادر با ایمان، یه مادر با حیا، با عفت که حجاب از اول خودش دوست داشته و با حجاب بوده، میتونه که دخترش هم از اول از بچگی لباسایی بپوشه که مثلا در آینده باعث بدحجابیش نشه. خود مادر با عفت و با حجاب باشه، بچه‌ش هم میتونه همطور بار بیاره. با تشکر از برنامه‌های بسیار خوبتون موفق باشه.
ما هم از شما شنوندگان مهربون و عزیزمون صمیمانه قدردانی میکنیم. انشاءالله که این همدلی ها همچنان ادامه پیدا بکنه. خب فکر خانم خدا بخشی، آماده هستیم تا صحبت های باقی مانده شما رو بشنویم. باز هم تاکید میکنم اگر مطالبی باقی میمونه خیلی فشار نیارید به خودتون که همه مطالب رو گلچین بکنید و انشاءالله تقدیم عزیزان بکنید. ما فکر میکنم 2 دقیقه فرصت داشته باشیم برای حالا میخواید چکیده مطالب رو بگید یا نکته های مهمی اگر باقی مونده ما از زبان شما خواهیم شنید. اما این قول رو هم از محضر شما میگیریم که یک فرصت دیگه حتما در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
چشم. البته این در واقع توی این جلسه مطرح شد، من چشم قولش رو میدم که انشاءالله بقیه مطالبم رو بذارم برای جلسه آینده. اما به خاطر اینکه بحثمونم ابتر نمونه و به فرمایش حضرت عالی، من یه چکیده از بحث رو بخوام یا در واقع تکمله بحث رو تو همین چند دقیقه، اجازه بدید من با چند تا عنوان بحث رو تمام کنم. حالا اگر بحث اساسی میمونه میذاریمش برای فرصت دیگه. اما چند تا از عناوینی که تأثیر داره به عنوان رعایت بهتر مسئله حجاب و عفاف از ناحیه خانواده و مخصوصا مادر و پدر، یک مسئله موعظه هست. موعظه همونطور که توی تعالیم ما هست فرمودن که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، یعنی با غیر زبان شما بیانگر صحبتها و پندهاتون باشید. این همون که ما اول خدمت عزیزان عرض کردیم، به صورت غیر مستقیم
جبسته.
یکی از شیباترین و فصیح‌ترین روش ها و بلیغ‌ترین رسالت ها، یعنی خیلی قشنگ میتونه مادر و پدر ما رو به اون هدفی که داره برسونه، اینی که غیر مستقیم وارد بحث بشه، غیر مستقیم نکته هایی رو که باید به اطلاع بچه برسه برسونه. بله، روش هایی رو از قبیل تشویق و تنبیه و اینها هم هست، اما خب اون ارزش موعظه قدری بیشتر از این مسائل هست. معاشرت حرف خیلی بزرگی رو میزنه تو قضیه حجاب و عفاف. معاشرین بچه های ما کیا هستن؟ دوست بچه من کیه؟ ببینید، ارتباط عمودی والد و کودک تا سنین مثلا همون 8-9 سالگی 10 سالگی خیلی خوب حفظ میشه. قشنگ به فرمایش شما بالا میره، یعنی رشد عمودی میکنه و مادر و پدر کنترل بسیار خوبی میتونن رو بچه داشته باشن. اما همین که بچه وارد مدرسه میشه، دوران ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان،
اینو مخصوصا دانشگاه،
مخصوصا دانشگاه، این رابطه عمودی تبدیل به افقی میشه. یعنی کودک، بچه ما دیگه رابطه با هم سن و سالان خودش پیدا میکنه. حالا ما چیکار باید بکنیم که از این رابطه غافل نمونیم؟ معاشرین بچه هامون رو چجوری روش نظارت داشته باشیم؟ چجوری هدایت داشته باشیم؟
انشالله فرصت های بعد
انشالله میمونه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از مسئله شما سکا خانم، خدا بخشی خیلی زحمت کشیدید، میدونم که خیلی هم وقتتون محدود هستش، اما با توجه به این که مقوله بسیار مهمی هستش و حتما باید بهش پرداخته بشه، در فرصت های بعدی باز هم در خدمتون هستم. تشکر و قدردانی میکنم، خدا نگهدارت. از شما عزیزان شنونده ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا صبح فردا همه شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو، رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان.